ما به خیر باشه. تقریبا عصر خرداد ماهی گرم رو داریم در شهر تهران تجربه میکنیم. میوه های نوبرانه هم به بازار آمده. برخی از هموطنانمون به دنبال تهیه محصولات کشاورزی ارگانیک هم هستند، اما شاید کمتر بشه به راحتی اونها رو شناخت. و از طرف دیگر آیا دانش تولید این محصولات در بین هموطنان عزیزمون و به ویژه کشاورزان و دامداران نهادینه شده است یا خیر؟ گفتگو میکنم با دوست عزیز جوانی که قبل از آغاز مصاحبه اشاره داشتن که طالقان در استان البرز هم واقع شده، درسته؟ عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر. بله، جزء استان البرز هستی.
آیا الان شمایی که بالاخره با محصول کشاورزی ارتباط نزدیک داشتید، آیا میتونید به راحتی محصول ارگانیک رو از غیر ارگانیک شناسایی بکنید؟
خیلی سخته.
با اگر از سموم فراوان استفاده شده باشه در تولید این محصولات چطور؟
دیگه واقعا سخته تا بخوای پیدا بکنی که ببینی که این واقعا علم که سموم یا چیزایی اومده جدید اومده که اصلا واقعا نمیشه شناخت، یعنی که ببینی این واقعا این ارگانیک هستش یا نه.
خب چه محصولات کشاورزی رو میشه در حوالی طالقان و روستاهای اطراف و بخش های سردسیر استان البرز دید؟
ما بیشتر انگور داریم، میوه هم همه نوع میوهی داریم، هلو، زردالو، شلیل،
گردو،
بله همه اینا رو داریم.
و اینکه استفاده از کودهای شیمیایی، بپرسم که آیا به عنوان مثال کشاورزی دانش بنیان در روستایی که شما اهلش هستید رواج داره یا نه؟
نه، هنوز نیومده اینجا که آبیاریش آبیاری غرقابیه. بذرش هم که بذر اصلاح شده هنوز نیومده اینجا، یعنی هنوز کشاورز اینجا هنوز تهیه نمیتونه بکنه. بعد هنوز همون سیستم سنتی خودمونو داریم دیگه.
سمپاشی چطوره؟
سمپاشیش هم همون سنتیه، هنوز به صورت بخوایم بگیم که دانش بنیاد و اینا نشده.
دامدارانی که این حوالی هستند، حالا نهاده های دامی رو به چه صورتی تهیه میکنن؟ آیا بر اساس علوم روز پیش میرود کار یا نه همچنان یونجه به صورت همون گذشته کشت میشه، یا وقتی مزارع گندم اونجا درو میشه مثلا کاه جمع‌آوری میشه در اختیار دامدار قرار میگیره، یا هر چیزی که شما خودتون اطلاعات دارید؟
ما همون به صورت سنتیه دیگه، مثلا یونجه و اینا که همون به صورت سنتیه. کوه ها هم که اونجا چرا میکنن، هنوز مثلا بخوایم به روز باشیم و به صورت حرفه‌ای بخوایم بیایم جلو، نه هنوز همون به صورت قدیمی داریم کار میکنیم.
و اگر تولید محصولات دانش بنیان، محصولات کشاورزی و نهادهای دامی در دستور کار قرار بگیره، استفاده از بذرهای اصلاح شده، استفاده کمتر از سموم، تصور میکنید در محصولاتی که به بار خواهد آمد و به دست میاد تغییراتی رو شما شاهد خواهید بود؟
100% تغییر داره. فکر میکنم بیماری ها رو کم بکنه و کشت زیاد بهمون بده و زحمت کشاورزم کمتر فکر کنم باشه.
بسیار ممنونم. قطعا این موضوع ممکنه در قیمت محصولات به قول کارشناسان اثرگذار باشه. و اینکه آموزش کشاورزی دانش بنیان آیا از روستاها آغاز شده است یا خیر؟ برمیگردیم به پخش رادیو اقتصاد در ادامه بازارگاه.
بسیار عالی، ممنونیم از جناب آقای مصطفی دایی بابت گزارشی که تهیه کردن و با هم شنیدیم. نکته مهم اینه که دانش رو و کشاورزی مبتنی بر دانش رو باید از همین روستاها و کشاورزان خرد شروع بکنیم تا بتونیم بگیم که ما کشاورزیمون داره به سمت بهره‌مندی بهتر از دانش و علم حرکت بکنه. اما همراه میشیم با جناب آقای رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. جناب آقای نوروزی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بازارگاه.
بنده هم عرض سلام و احترام تبریک دارم. هفته کرامت بلاده باسلام از مسئول و مردم از ایران، جنابالی و همکاران محترم.
ممنون که با ما همراه هستید. ما هم تبریک میگیم هفته کرامت رو خدمت شما و همه مردم خوب کشورمون. جناب آقای نوروزی گرامی، ما داریم در مورد کشاورزی دانش بنیان صحبت میکنیم در برنامه بازارگاه، و با توجه به برخی قوانینی که در مجلس تصویب شده، مصوب شده، مثل قانون امنیت غذایی و سایر قوانینی که از اتالی بهتر از من نسبت به اونها آگاه هستید، شاهد این هستیم که کماکان بخش دانش و علم در حوزه کشاورزی مقفول مونده و خیلی به صورت نسبی توجه ویژه‌ای به این امر نمیشه. یه توضیح بفرمایید که چگونه میتونیم با برنامه ریزی، با قوانینی که حالا در مجلس میتونه کمک بکنه به گسترش دانش در بخش کشاورزی، از این حوزه بیشتر بهره‌مند بشیم تا شاهد این باشیم که کشاورزی مبتنی بر دانشی رو داشته باشیم بهره‌وری بالایی رو برای ما ایجاد بکنه.
خدمت شما عرض کنم، ما در حوزه دانش بنیان 4% بیشتر تو حوزه کشاورزی کار نشد
متاسفانه.
بس امنیت غذایی بس بسیار مهمیزه که اشاره فرمودید. مجلس 11 ما دو سه کار کرده خوب زده شده، یکی باز هم امنیت غذایی که تعیین مسئولات استراتژیکه. خدمت واقعا ما لازم داریم، ما تازه که الان داریم میبینیم شرایط جهان در حوزه غذایی با مشکلاتی مواجه، جنگ اوکراین و روسیه یه تلنگوری به همه کشورهای دنیا که اتخاذشان به این دو کشور در حوزه دیده در یه حوزه 70% در یه حوزه تامین کننده مواد غذایی بوده این کشورها.
بله.
اما با تنظیر به تنظیر کشور ما داره ظرفیت ها، اقلیم، خاک، آب، شرایطی کشور ما داره، ما اگر بخواییم با رویکرد نوین دانش بنیان اقدام انجام بدیم، از حدود نخبگان شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم در این مقوله حوزه کشاورزی، میتونیم بالندگی و پویایی داشته باشیم.
اصلا راهی جز این نداریم آقای نوروزی.
در دوره نهم از من اون دوره هم کوزه کشاورزی بودم.
بله.
ما رفتیم در پکن و شانگهای و شیان. ما رفتیم در شیان چین و دیدیم اونا با رویکرد دانش بنیان داره تا 11-12 تن گندم تولید میکنن، برنج باسماتی تولید میکنن، ذرت، تناج بسیار بالا، هم کمی هم کیفی. با توجه به تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب امام راحل در بحث خودکفایی داشتن و اینکه امنیت غذایی داشتن، ما باید تلاش بکنیم قوت ببخشیم. ما در بودجه 1401 چون بنده دبیر هیئت رئیسه تلفیق بودم، در بودجه 1401 ما ادوارد خوبی رو هم در تلفیق هم در سن علنی همکاران عزیزمون همراهی کردن، کمک کردن، خدمت دارم کمک در این حوزه دیدن. جلسه رو ما همین یکی دو ماه اخیر با جناب آقای دکتر ستاری داشتیم، معاونت علمی فنی ریاست محترم جمهور در کمیسیون، قول دادن انشاءالله بتونن فراگیر در سطح کشور کارهای اساسی رو در هم حوزه بنیاد ملی نخبگان هم شرکت های دانش بنیان داشته باشن.
خب به نظر میاد آقای نوروزی گرامی، حضرت عالی هم اشاره کردید،
استان گلستان، من خودم کشاورز زدم، روستا زدم، ما گندم خوبش که تولید کنیم 4 تن تا 6 تن.
بله.
من اون دوره رفتم تو مرودشت دیدیم 6 تن 7 تن تولید می‌کنن در شیراز در استان فارس. من عرضم اینه، ما میتوانیم، ما وجود نخبگان تاثیرگذار، شما دانشگاه ملاوه طبیعی گلستان 70 سال خدمت داره،
در توانستنش اصلا شکی نیست آقای نوروزی، اما دانش در بخش کشاورزی خیلی مورد استفاده قرار نمیگیره به صورت نسبی. خب چه راهکارهایی رو بیان بکنید که در واقع به گسترش دانش در بخش کشاورزی منجر بشه؟
عرض کردم ما آمادگی داریم، ما هم در مجلس تر باشه، لایه باشه، برنامه هفتم توزر نزدیکه.
بن.
ما آمادگی، ما دفعه قبل کمیسیون کشاورزی آوردم استان گلستان خدمت اعضای دانشگاه، اعضای علمی محترم دانشگاه ملاوه طبیعی رسیدیم، بهشون گفتیم ما آمادگی نقطه نظراتی هم از شما هم از همه دلتوزان نخبگان در حوزه کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط زیست، شیداد، باغبانی، ما آمادگی داریم.
بله.
مجلس، من اینو به جرئت میگم، هم کمیسیون کشاورزی هم سن علنی، من دوره نهمم بودم این دورم هست، مجلس آمادگی داره که نقطه نظرات ارزشمند همه عزیزان رو به کار بگیره، خصوصا عزیزانی که در حوزه دانش بنیان داره کار میکنه، ما آمادگی داریم.
بله، بسیار عالی، ممنونیم از شما جناب آقای رحمت‌الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار. اشاره کردن جناب آقای نوروزی به این که ظرفیت موجود هست، اما ما کماکان شاهد این هستیم که خیلی کشاورزیمون به سمت کشاورزی دانش بنیان حرکت نکرده. دلایل مختلفی داره و میتونیم یکی از دلایلش رو این بگیم که ما خیلی به سمت مکانیزاسیون کشاورزی حرکت نکردیم، گام های خیلی خوبی رو بر نداشتیم. با شرایطی که برای آب و خاک در کشور ما در بخش کشاورزی رخ داده، فقط و فقط تنها راه نجات بخش کشاورزی این هست که رو بیاریم به کشاورزی دانش بنیان و با محوریت تمام اون متغیرهایی که میتونه در تولید و بالا رفتن بهره وری در بخش کشاورزی کمکمون بکنه حرکت بکنیم و گام برداریم. از نظر قانون و قوانین میتونیم بگیم که قوانین خوبی، صرفاً بحث اجرای درست قوانین مطرح هست که میتونه کمک بکنه به بهبود شرایط در بخش کشاورزی. این که ما دانش رو بتونیم در همه حوزه های بخش کشاورزی گسترش بدیم، این که یه زمان میریم سراغ گندم و جو و سعی میکنیم از طریق گسترش دانش در اون حوزه ها در واقع به نتایج مطلوبی دست پیدا بکنیم، گسترش دادیم مرکز تحقیقاتمون رو در استان ها و مؤسسات تحقیقات ملی و در حوزه های مختلفی اینها دارن کار میکنن و نتایج خوبی هم به دست آوردن، اما بخش کشاورزی خیلی نتونسته از اینها بهره ببره به خاطر اینکه نتونستیم این دو بخش رو در واقع به هم گره بزنیم و نزدیک بکنیم تولید دانش رو به بحث تولید محصولات کشاورزی و تجاری سازی در واقع همین محصولات. همراه میشیم با جناب آقای مهندس سید رحمت الله پریچهر، کارشناس وزارت جهاد کشاورزی. جناب آقای مهندس پریچهر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بازارگاه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه وزین و خوب شما.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای مهندس پریچهر، یکی از مباحثی که در برنامه امروز مطرح شد اینه که به صورت نسبی خیلی ما حرکت نکردیم به سمت کشاورزی دانش بنیان با توجه به همه ظرفیت هایی که موجود هست، در مقابل با چالش هایی روبرو هستیم که تنها راه عبور از این چالش ها حرکت به سمت کشاورزی دانش بنیان هست. با نمایندگان محترم مجلس، با حالا با آقای دکتر نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی صحبت می‌کردیم، معتقد بودن که قوانینش هست، آیین‌نامه هم که وزارت جهاد کشاورزی در واقع امسال ارائه داده برای این که حرکت بشه به سمت کشاورزی دانش بنیان. بفرمایید چرا این فاصله ایجاد شده بین بخش کشاورزی فعلی ما با کشاورزی دانش بنیانی که با همه ظرفیت‌ها میتونه سر کشور ما شکل بگیره، و اینکه چه اقداماتی باید صورت بگیره تا ما بتونیم به کشاورزی دانش بنیان مطلوبی در کشورمون دست پیدا کنیم؟
ببینید، ما حدود 4 میلیون بهره بردار داریم. بخش زیادی از این بهره برداران بهره برداریشون به صورت سنتی از منابع موجود هست.
بله.
اهمیت استفاده از در واقع فعالیت های دانش بنیان در حدیه که همونطور که شما و شنوندگان عزیز برنامه تون میدونید، امسال یکی از بحث‌هایی که آقای معظم رهبری در نامگذاری سال تأکید داشتن این بحث استفاده از دانش بنیان هاست و اینکه کشاورزی رو ببریم به اون سمت که در راستای اقتصادی کردن تولید ناگزیریم از وضعیت معیشتی بریم به وضعی که بتونیم با استفاده از دانش و تحولی که میتونه ایجاد بکنه بهره‌وری رو افزایش بدیم و از این طریق نیاز کشور رو به محصولاتی که مورد نیازه فراهم بکنیم. به دلیل همین بحث و اهمیتی که داشته، باید بپذیریم کشاورزی یک علمی هست که امروزه تلاش خیلی زیادی در بخش‌های علمی اون شده و به عنوان مثال در استفاده از مثلا بذور هیبرید و استفاده از قدرت دورگی که اینها دارن، امروز بذور تولید میشه که اما پتانسیل عمل کرده بالایی دارن و به عنوان مثال تا حدود یک گوجه‌فرنگی که در فضای آزاد ممکنه 40 تن محصول بده، به بیش از 400 تن در هکتار میتونه در گلخونه این پتانسیل داشته باشه و تولید بکنه.
بله.
بخش زیادی از بهره برداران ما متاسفانه با سن بالایی و میزان سوادشون به اصطلاح بالا نیست و کشاورزی رو کشاورزی معیشتی دارن پیگیری میکنن. خوشبختانه در وزارت جهاد کشاورزی هم به دلیل اهمیتی که به موضوع استفاده از دانش و فناوری در بهبود عملکردها هست، چون کمک میکنه به اقتصادی کردن تولید و تولید محصولاتی که هم از نظر کمی داره یه ارزش هستند و هم از نظر کیفی میتونه این کارو بکنه. اما مثال در یه محصول گیاه دارویی با افزایش میزان ماده مؤثره میتونه با استفاده از این دانش میزان قابل توجهی دارو یا مواد آرایشی بهداشتی تولید بکنه و از این طریق کمک بکنه به این که ما در کنار این استفاده از این مباحث دانش بنیان، محیط زیست رو هم بتونیم مدیریت بکنیم و با کمترین فشاری که میاریم به محیط زیست و تغییر سیستم ها رو به اون شکل نداشته باشیم، میتونیم این تولید رو اضافه بکنیم.
آقای مهندس پنچه، اصلا بحث اصلی همینه، یعنی استفاده از دانش در تولید دانش. به نظر میاد ما خیلی مشکلی نداریم، اشاره کردید به بذر هیبرید. آره، به نظر میاد ما تولیدش رو داریم توی بحث سموم همین. بله،
در عرصه و اونجا
اینجا به نظر میاد ما با مشکل روبرو هستیم.
در همین رابطه هم در واقع در وزارت جهاد کشاورزی با پتانسیل سازمان تحقیقات و بخش ترویج تلاش میشه که این اتفاق انشاءالله بیفته. پیش بینی اینه که بتونیم این فعالیت رو انجام بدیم. یه فعالیت دیگه که در کنار اون میتونست هم به این موضوع کمک بکنه، بحث کشاورزی قراردادی بود که بند. تولید کننده ای ما بدونه که محصولی که ازش به اصطلاح تولید میکنه با یک قیمت مناسب و منصفانه هم ازش خرید میشه و همین خاطر میتونه حتی نسبت به خرید و اجرای این دانش استفاده بکنه. بحثی که امروز هست علاوه بر این بحث‌های مربوط به تحقیقات در واقع بخش خصوصی هم میتونه باشه. این هست که در صورتی که اینها برن در عرصه و کشاورز ما به دلیل همون بحثی که گفتم افزایش سن، عمدتاً یادگیریش از راه دیدن و بصری هستش، بنابراین وقتی که اون تأثیر رو ببینه با استفاده از یک نهاده جدید، یک فناوری جدید، اون رو قطعاً خواهد پذیرفت و باهای اون رو هم پرداخت خواهد کرد. چون از اون
خب برای همین اتفاق برنامه ریزی هایی شده؟
بله، برنامه ریزی های خوبی
شده. چون ما در مورد کشت قراردادی خیلی وقت داریم صحبت میکنیم. بله، و به نظر میاد قرار هست بریم تو مرحله اجرای این بحث کشت قراردادی. منظورم به صورت جدی تره.
بله،
که حالا
اجرا شروع شده، ابلاغ شده به استانها، دستورالعملش تهیه شده.
بله.
که خوشبختانه اون کشاورزی قراردادی رو ببینه با استفاده از اون به اصطلاح پتانسیل انجام در راستای زنجیره تولید رو که تولید کننده از فراوری کننده و تاجر یا بازرگان موضوع و خریدار هست، به صورت در واقع یک کار سه‌جانبه‌ای داره انجام میشه. ابلاغ شده به استانها، در امسال بخشی از تولید انشاءالله به این شکل خواهد بود و امید هست که در سالهای آینده با شتاب بیشتری این کار صورت بگیره و منجر به این بشه که این دانشی که وجود داره و ممکنه در عرصه مورد استفاده قرار نگرفته باشه، یا فناوری هست که ممکنه به اصطلاح استفاده نشده باشه، مورد توجه قرار بگیره. به عنوان مثال الان استفاده از پهپادها در حتی در واقع میتونه سمپاشی، گردافشانی، بحثای اینجوری هم مورد استفاده قرار بگیره که امیدواریم این اتفاق بیفته، چون بخشی از کشاورزی به اون سمت داره میره و تولید کننده های وارد عرصه شدن که هم برای این دانش هزینه خواهند کرد و همین که ثمرات اون را که افزایش بهره‌وری هست و با این هزینه‌ای که میکنن افزایش درآمد را به دنبال خواهد داشت، امیدواریم که این اتفاق در کشور صورت بگیره.
و آقای مهندس پیشه، در مورد کاهش سموم هم چون یکی از محورهای موضوع امروز ما بود توضیح بفرمایید. به نظر میاد که توجه ویژه‌ای داره میشه به بحث سموم در دنیا. ما رتبه پسته کشورمون تو دنیا رتبه خوبی بود، اما به خاطر همین بحث سموم به نظر میاد رتبه ما نزول پیدا کرده. حالا طبق گفته ها یا ازبیل بگم یا در مورد بسیاری از محصولاتی که ما صادر کردیم و برگشت خورد به کشور ما، به نظر میاد بحث سموم رو در دنیا خیلی جدی دارن پیگیری میکنن و در کشور ما علاوه بر این که خیلی به گفته میشه بهش توجه میشه، ولی به نظر میاد نقش شرکت‌های دانش بنیان در بحث کاهش سموم خیلی پررنگ نیست. یه توضیح بفرمایید. حالا در مورد پسته هم گفته بودن که رتبه 1 و 2 دنیا رو داشتیم، رسیدیم به رتبه 8 و 9 جهان.
نه، رتبه الان سوم دنیا رو داریم، ولی دلیلش اصلا این بحث نیست. ببینید، در یه دوره اتحادیه اروپا عمدتاً چون خریدار بود، موضوع افلاتوکسین مطرح بود و هر 4-5 سال یک بار این مورد بازرسی اتحادیه اروپا قرار میگیره. خوشبختانه از 2010 بر اساس بررسی که انجام شد اتحادیه اروپا که در سایت دیجی سانکو هم ثبت شد، با فعالیت‌های مشترکی که اون موقع دفتر امور میوه‌ها داشت با او این مدیریت شد و خوشبختانه موضوع افلاتوکسین تا حد زیادی کنترل شد. اون چیزی که باعث شده که ما درجه از رتبمون تو رنکینگ آورد پایین چیزی نیست جز این که دو تا بس. یک، میزان کاهش بارندگی در قطب تولید پسته که استان کرمان هست، و دو، همین باعث شده که عملکرد ما در به اصطلاح هکتار کاهش پیدا بکنه. این دوتا عاملی بود که باعث شد که
حالا در مورد پسته در واقع توضیح و فهمیدید بحث کاهش سموم رو بفرمایید.
آره،
خیلی کوتاه فقط ممنون میشه.
بله، ما دو سه تا راهکار هست که اولا بحث‌های استفاده از روش‌های زراعی هست و اینکه این اعتقاد وجود داره در بدنه که سم آخرین چاره هست و بعد از اینکه هیچ راهی نباشه این اتفاق میفته، و در اونجا که سم استفاده میشه هم در دنیا و هم در کشور ما سمومی ثبت میشه که یک دوره کارنسشون، یعنی از زمانی که مصرف میشه تا زمانی که قابل استفاده باشه، خیلی طولانی مدت نباشه. دو، اینکه یعنی سموم کم خطری که پایشون پایه گیاهی هست و امروز مورد نظر هست. خوشبختانه سازمان حفظ نباتات تعدادی از این سموم پرخطر رو هم که هماهنگ با دنیا از لیست سموم مورد استفاده خودش خارج کرده و اونها رو توصیه نمی کنه. همون بحثی که دارید اینه که ما اگر بدونیم که این سموم چقدر میتونن خطرناک باشن برای سلامتی و برای در واقع بهبود به اصطلاح بعضی از فعالیت‌های دستگاه گوارش و اینها، کمتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به عنوان آخرین راهکار خواهد بود. بنابراین استفاده از دانش روز که همون بخشیه که سموم کم خطر دوره کارنسشون طولانی نیست، یعنی اینکه بعد از مصرف
در ما همین رو می‌خوایم بگیم، یعنی اینکه به هر حال
مورد به اصطلاح به نحوی تجزیه میشن که برای
باقی مانده ای نداشته
باشن، مصرف کننده بسیار قابل استفاده باشن. و همینطور بحثی که شما به خوبی اشاره کردین، بحث باقی مانده سموم و حتی کودهای شیمیایی و فلزات سنگین.
آقای مهندس پیشه، ما زمانمون تموم شده، حالا انشالله در برنامه آتی بیشتر راجع به این صحبت میکنیم. به هر حال میاد به نظر میاد در همه بخش ها ما باید شاهد ورود دانش در حوزه کشاورزی باشیم با محوریت های مختلف تا بتونیم به سمت کشاورزی دانش بنیان حرکت بکنیم. ممنون که با ما همراه بودید آقای مهندس پریچه، کارشناس وزارت جهاد کشاورزی. خدا نگهدارتون. تشکر میکنم از همراهان همیشگی برنامه بازارگاه. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
اینجا تهران رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتور پمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای عشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانی،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟ ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم. چرخ ها به فرمان ما میستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
این بار یک فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد، ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
آروا تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروا، ابزار موفقیت.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت نزه زمین بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر، ابتدای مفتح شمالی، جنب کوچه نظامی،
تا 3 بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین، تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
هشتگ خبر.
ساعت 16 اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. $8.515 میلیون دلار صادرات غیر نفتی.